اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شب بخیر شنونده‌های گرامی، خوش آمدین به این بخش از برنامه دری که شامل مشروع خبرها و برنامه گفت و شنود هست. من محمد احمدی مشروع خبرها را تقدیم می‌کنم و بعد از من نصر محمود عزیزی همکارم گرداننده برنامه گفت و شنود خواهد بود. نظامیان آمریکایی در زمینه آموزش قوای هوایی افغان گام‌های بلندی برداشتن، اما هنوز هم طرح مشخص برای پیشبرد این ماموریت وجود ندارد. سرمفتش وزارت دفاع ایالات متحده با نشر گزارش مملو از انتقاد، خلأهای موجود را در کار آموزش، مشاورت و تجهیز قوای هوایی افغان برجسته ساخته است. به استناد این گزارش، آموزش افسران قوای هوایی افغان که مسئول حفظ و مراقبت طیاره‌ها، هلیکوپترها و تجهیزاتند، معیاری نبوده و ائتلاف به رهبری ایالات متحده در انکشاف قابلیت‌های بنیادی آنان ناکام بوده است. تورن جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که از آغاز سال 1396 خورشیدی صدها عملیات زمینی و هوایی بر ضد گروه داعش راه اندازی شده است. جنرال وزیری گفت در نتیجه آن عملیات 1900 تن از گروه داعش کشته شدند، 272 تن زخمی گردیدند و 17 تن دیگر دستگیر شده است. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان امروز گفت که در بسیاری موارد قانون اساسی نقض شده است، اما گاه‌هایی نهادهایی که در این مورد پژوهش می‌کنند زیاده روی می‌کنند. محمد سرور دانش که در 14 سالگرد تجلس قانون اساسی سخنرانی می‌کرد، ادعای ایجاد تحریف در متن قانون اساسی را رد کرد و گفت که این ادعا پس از توشیح قانون اساسی عاری از حقیقت است. آقای دانش همچنان گفت که تعدیل قانون اساسی روند پیچیده است و اگر هر گروه و فردی می توانست قانون اساسی را تعدیل کند، ثبات کنونی در افغانستان وجود نمی داشت. سفارت ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد اظهارات وزیر دفاع پاکستان مبنی بر به تعلیق درآمدن همکاری های استخباراتی پاکستان با ایالات متحده را رد کرد. خرم دستگیر خان وزیر دفاع پاکستان امروز تایید کرد که آن کشور همکاری استخباراتی اش را با ایالات متحده به تعلیق درآورده است. یک مرد جوان امروز کشته شد و دو تن دیگر زمانی زخمی گردیدند که نیروهای حکومتی بر معترضان ضد هند در منطقه تحت مناقشه کشمیر گلوله باری کردند. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
مقام ها گفتند که این حادثه در پی تبادله آتش اسلحه صورت گرفت که یک تن راو در آن جریان کشته شده بود. سربازان هندی ساحه جنوبی کوکرناگ را که شورشان در آنجا پنهان می شوند محاصره کرده اند. یک مقام ارشد پلیس گفت که سربازان یک تندرو را از پا در آوردند، اما کم از کم یک تن دیگر در حالی که حین نبرد مجروح شده بود فرار کرد. در حالی که جنگ شدید در گرفته است، اعتراضات ضد هندی در کوکرناگ و بعضی روستاهای همجوار در همبستگی با شورشان در جنگ با حاکمیت هند مشتعل شده است که باعث درگیری بین ساکنان با پرتاب سنگ و نیروهای حکومتی با شلیک اسلحه و گاز اشکاور گردیده است.
یک مرد 37 ساله سوری در آلمان به اتهامات ترویج گروه دولت اسلامی به دست آوردن راهنمایی‌های ساخت بم و سایر جرائم به طور رسمی متهم شد. این مطلب را سارنوالان امروز بیان داشتند. صدر اعظم تونس به سرکوبی شورشیان بعد از اعتراضات خشونتبار به خاطر بلند رفتن قیام وعده کرد. در آن اعتراضات یک تن جان باخته است. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
یک اعتراض کننده 45 ساله جان باخت، ده ها تن بازداشت شد و چندین منصوب پلیس در درگیری های اعتراضات در چندین منطقه طی روزهای یکشنبه و دوشنبه زخمی شدند. این رویدادها جنبش اعتراض سالهای 2010 و 2011 را یادآوری می کند که منجر به خلع رئیس جمهور دیکتاتور تونس از قدرت و برای افتادن قیام ها در سراسر کشورهای عرب شد. اقتصاد تونس از آن به بعد نابسامان شده است. یوسف شاهد صدر اعظم تونس امروز گفت اعتراضات شب هنگام نباید مظاهرات معمول پنداشته شود، بلکه اعمال خرابکاری، غارت و خشونت علیه شهروندان پنداشته شود و این کار غیر قابل قبول است.
با خبر آخرین که اردوی سوریه اسرائیل را به پرتاب میزایل با هدف قرار دادن پسته‌های در نزدیک دمشق در موجی از 3 حمله صبحگاهی روز سه‌شنبه متهم کرد. اردوی سوریه ادعا کرد که نیروی هوایی آن کشور یکی از جت‌های اسرائیلی را هدف قرار داد و چندین میزایل را ساقط کرد. اردوی سوریه گفت که آن حملات باعث وارد کردن آسیب مادی شد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در برنامه امشب روی آمادگی های حکومت برای استخراج معادن و رسیدگی به وضعیت کارگران صحبت میکنیم. مهمان برنامه محترم عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم است. جناب عبدالقدیر مطفی، سپاس از حضورتان در برنامه. آواز ما را دارین؟
بله، سلامت باشین. بسیار تشکر.
تشکر میکنم از شما. جناب مطفی صاحب، اخیرا یک نشست مشترک حکومت با نمایندگان کشورهای کمک کننده در رابطه با استخراج معادن صورت گرفت. این نشست چه دیدگاه های مشترک بین طرفین حکومت و کشورهای کمک کننده و سکتورهای خصوصی وجود داشته؟
شما در جریان هستین که دولت افغانستان به منظور استخراج منابع طبیعی یک دیدگاه مشترک ایجاد کرده، یک نقشه را ایجاد کرده. هدف اساسی این نقشه را مدیریت سکتور به شکل منظم و به شکل اساسی است. تعهدات دولت افغانستان در خصوص استخراج منابع طبیعی واضح است. در کنفرانس های متعدد دولت افغانستان یک تعهدی که در کنفرانس سام سپورت مدیریت منابع طبیعی مدیریت صنایع استخراجی بوده که شفافیت کلی باید ایجاد شود. به این خاطر در اواخر وزارت معدن و پترولیم با رهبری جدید یک کار و یک نقشه را کار کرد که 5 موارد بنیادی در این نقشه را گنجانیده شده. اول اصلاحات نظم اداره هست که باید این اداره من حیث یک اداره جواب، من حیث یک اداره که داره یک سیستم بسیار منظم باشه کار بکنه. مورد دومی که بسیار مهم است در این نقشه مدیریت معلومات جیولوژیکی است. جریان است که در 40 سال گذشته و در طول 16 سال نظام جدیدی که بعد از طالبان به وجود آمد، یک معلومات های متعددی در بخش جیولوژیکی وجود داشته که توسط مشارکت ایالات متحده آمریکا و سایر کمک کنندگان این معلومات ها جمع‌آوری شده، این به مدیریت شود. در نقشه راست سوم یک نقطه بسیار مهم است و وزارت معدن و پترولیم سر این نقطه تمرکز کرده، مدیریت قراردادهاست. ما دو نوع قرارداد داریم، قراردادهای بزرگ است و قراردادهای کوچک است که بسیار به شکل منظم و اساسی باید مدیریت شود. و نقطه چهارمی که در این نقشه را برش جای داده شده و حکومتداری خوب و جوابگویی است که باید یک شفافیت در وجود نظر به امو قانون اساسی و واضح گفته که منابع طبیعی ملکیت دولت افغانستان است. مدیریت منابع به طور منظم، به طور موازن، به طور قانونی استفاده شود و ایجاد یک مکانیزم وجود دارد که ما بتانیم یک جوابگویی را ایجاد کنیم که منابع به چی گونه استخراج میشه و چی گونه منابع استفاده شود. بحث پنجمی که در این نقشه را اساس است و روش تمرکز شده، اولویت هاست، جذب سرمایه گذاری خارجی مستقیم است و همچنان محیط زیست است که این موارد در نظر گرفته. این نقشه را وقتی که جور شد ما شریک ساختیم با متخصصین معدن و همچنان با جامعه مدنی. ما یک نشست های با جامعه بین‌المللی هم داشتیم که بتانیم نظریات زواره پیرامونی صنایع استخراجی بگیریم و این چرا یک دیدگاه مشترک جامعه مدنی، جامعه جهانی و همچنان متخصصین معدن است که به خاطر مدیریت سکتور ایجاد شده و عملا ما در جریان عملی کردن این نقشه را هستیم.
و در این قسمت با 5 اصلی که شما ذکر کردین، فرصت ها چطور مساعد ساخته شود تا استخراج به صورت قانونی و درستش صورت گرفته بتانه؟
ببینید، علاقمندی سرمایه گذاری های داخلی و همچنان سرمایه گذاری های خارجی در این سکتور وجود داره، اما سیستمی که باید جوابگو باشه و تمامی این سرمایه گذاری ها را مدیریت بکنه، متاسفانه در طول 16 سال ما بهش مشکلات داشتیم. فرضاً ما در بخش قراردادها عمدتا 3 مشکل اساسی را داشتیم که اکثرا قراردادهای ما از لحاظ اقتصادی اما مفیدیت اقتصادی یا کفایت اقتصادی که میگه مشکلات داشته. همچنان در بحث تکنیکی ما مشکلات داشتیم که استخراج به گونه تکنیکی و فنی نمیشد. یک معذری بسیار بزرگی که هنوز ما این چالش داریم بخش حقوقی از قراردادها است که اکثرا قراردادها عقد شده اما حقوقی به شکل اساسیش حل نشده. به این خاطر در این نقشه را تنظیمی و مراتوری هست که ما هم جذب سرمایه گذاری خارجی را داشته باشیم، هم مشارکتی سرمایه گذاری های خارجی را با شرکت های داخلی داشته باشیم، هم یک روند کاری را منظم داشته باشیم که او کاملا فرصت ها را مدیریت بکنه و بتانیم سیستم های نظارتی خود قوی بکنیم که بتانیم این سرمایه گذاری ها را مدیریت بکنیم. جذب سرمایه گذاری نظر به دو دلایل استقبال میشه و دولت افغانستان به این اواخر سرمایه گذاری خارجی را استقبال میکنه و شما دیدین که در سکتور معدن یک نظریه بسیار مشترک با وجود آمده. دولت افغانستان در این اواخر با سایر کشورها در تماس بوده تا بتوانیم جذب سرمایه گذاری خارجی را داشته باشیم. هدف اساسی جذب سرمایه گذاری خارجی مستقیم ای است که ما بتوانیم ظرفیت های مالی را در افغانستان بیاریم، به خاطر که در بخش تفحص، در بخش اکتشاف و در بخش استخراج وقتی که ما بحث میکنیم این بسیار موارد مالی کار داره که حداقل بتوانیم این موارد پیش ببریم. بحث دومی که دولت افغانستان بخش سرمایه گذاری را حمایت میکنه او وسایل مدرن و تکنولوژی جدیدی هست که در این سکتور باید بیاید در افغانستان تا بتوانیم این منابع را به شکل فنی، به شکل اصولی و به شکل استانداردهای بین‌المللی استخراج بکنیم. خب ما قبل از استخراج مراحل تفحص و اکتشاف هم داریم که هم به وسایل تکنولوژی بسیار مدرن ضرورت است، همچنان امکانات بسیار مالی کار دارند تا این تفحصات و اکتشافات به شکل منظم شود. امین گونه ما برتان گفته بود میتونم که در این اواخر وزارت معدن و پترولیم به منظور شفافیت و حسابدهی کارهای متعدد را انجام داده. مثلا در بخش قراردادها و طول عقد قراردادها منظم شده، نظر به امو قانون معدنی که فعلا در تعدیل است و ممکن است به زودترین فرصت او تغییراتی که ضروری بوده در او قانون او آورده شوه. مثلا تسهیلاتی لازمی که در بخش سرمایه گذاری باید فراهم شوه، اساسات شرکت ها باید راجستر شوه در داخل تا بتانیم مشارکت اقتصادی رو به طور منظم مدیریت و پیش ببریم و ارزیابی منظم داشته باشیم. ما در طول 16 سال گذشته قراردادها عقد شده اما متاسفانه نظارت بالای قراردادها بسیار صحیح نبوده. از این خاطر ما تانستیم که یک میتود جدیدی را تا بتانیم قراردادها را مدیریت بکنیم، تا بتانیم نظارتها را منظم بکنیم که منابع طبیعی به شکل قانونی، به شکل مؤثر و به شکل اقتصادی از پیش استفاده شود.
شما به مشکلات عمده در بخش پروژه های بزرگ اشاره کردین که مشکلات تکنیکی بود و حقوقی. برای رفع از این مشکلات فعلا حکومت چقدر آمادگی داره؟
ما در این اواخر کمیته های متعدد را ایجاد کردیم در بخش مشکلات متعددی که در این سکتور ارزیابی شده در طول که فعلا روی دست است. مثلا بخش حقوقی ما تانستیم که مشاورین حقوقی را داشته باشیم و یک سیستم منظم حقوقی را داشته باشیم که تمامی قراردادها را از لحاظ حقوقی بررسی بکنیم و بتوانیم که مشکلات و مواردی قراردادها را از لحاظ حقوقی حل بکنیم. همچنان در بخش تکنیکی ما تیم تکنیکی را داریم که پروژه های بزرگ و پروژه های کوچک از لحاظ تکنیکی باید ارزیابی بکنند تا پیشنهاداتی که در راه حل پیشنهاد میکنن یا این را باید به شکل منظم و از لحاظ تکنیکی را حل بکنیم. همچنان در بخش اقتصادی ما اکثرا پروژه های را داریم که سنجش های اقتصادی یا احتمالات اقتصادی که بررسی تخمین شده و احتمالات مشکلات داشته. دلایلی که مشکلات وجود داره ای است که برخوردی که با این سکتور در طول 16 سال گذشته شده متاسفانه یک سلسله مشکلات بوده. ما براتون گفتم که هدف اساسی بررسی و اصلاحاتی است که ما بتوانیم در این سکتور از ظرفیت های را داشته باشیم که در آینده با این مشکلات ما مواجه نشیم. مثل که قراردادهای گذشته مثلا ما مشکلات وجود داشته، اما در قراردادهای جدید باید مشکلات نداشته باشیم. بحثی مقروضیت ها باید حل باشه، بحثی وسایل و تکنیک باید حل باشه و بحثی سنجش های اقتصادی باید واضح باشه و بتانیم منابعی که در دست است و به شکل منظم استفاده شوه و عایدی که از این طریق به شکل شفاف در خزانه دولت بره. به خاطر سیستم ها در عمل است که ما بتانیم مشکلاتی که در گذشته ها وجود داشته او را حل بکنیم و و و یک تغییر کلی را در خود دیدگاه مدیریت این سکتور داشته باشیم که بتانیم نتایج مطلوب را به دست بیاریم.
پس برای عصری سازی استخراج معادن فکر میکنین نقشه راه را که شما تنظیم کردین امکان داره که ظرف چقدر سال در چه مدت این عملی شوه و امکانات میسر شوه؟
ببینین وقتی که ما بحث از اصلاحات میکنیم و بحث از اداره سازی میکنیم طبیعی است که مشکلات و چالش ها وجود داره. فساد یکی از مشکلاتی است که در این راستا وجود داره و فساد اداره ساز هست. و بتانیم که اصلاحات را که به شکل منظم طرح شده به مو شکل باید عملی شوه. ما میتونیم بگیم که جذب سرمایه گذاری های خارجی مستقیم تأثیرات مستقیم بالای سکتور معدن داره. مثلا بحث تخصصگرایی، بحث ظرفیت سازی میشه با مشارکت کشورهایی که در بخش معدن تجربه دارن و سرمایه‌گذاری را اینجا ما جذب بتانیم بکنیم. بحث دومی است که ما بعد از این قراردادها به طور جدی بررسی شه. شما در جریان هستین که قراردادها به شکل منظم در شورای عالی اقتصادی بحث میشه و سنجش های اقتصادی معلوم میشه که آیا کفایت اقتصادی و مؤثریت اقتصادی وجود داره با این پروژه های اقتصادی که بسته شوه یا عقد شوه. یعنی به خاطر در اینجا باز ما میتونیم بگیم که این اصلاحات زمانگیر است اما نتایج بسیار خوب و مطلوب خود داره. از این لحاظ ما توانمندی را داریم که بخشی سرمایه گذاری ها را، پروژه های بزرگ را به شکل فنی، به شکل تکنیکی و به شکل اصولیش پیش ببریم. عمدتا تمرکز بالای پروژه هایی هست که قبلا بسته شده، مثلا پروژه های بزرگی یا مداریا افغان تاجک، پروژه مثل عینک، پروژه های بسیار بزرگی هست که تمرکز بالایی هست که ما چی گفت بتانیم پروژه ها را فعال بسازیم. مشکلات های اقتصادی، تکنیکی و حقوقی کاملا بررسی میشه و کوشش ای است که روند کاری نرمال بسازیم و پروژه ها را به انجام منطقی برسانیم.
و طرف شما کدام قراردادی ها باشه؟ بیشتری قراردادها با کدام مراجع صورت گرفته؟ کدام سکتورها از کدام کشورها؟
ببینید ما دو نوع قراردادها داریم در اینجا و قراردادهای کوچک به شرکت های داخلی شده اون قراردادها قراردادهای فعلی هستند و معدن کوچک است که با شرکت های داخلی قراردادها صورت گرفته. ما در پروژه های بزرگ با کشورهای منطقه مشارکت اقتصادی داریم و جذب سرمایه گذاری هم به نظر به سیاست اقتصادی دولت افغانستان شده، اما در دلایلی که فعلا دایی است که اکثر این قراردادها ما از تازی تکنیکی اقتصادی و حقوقی قابل ملاحظه هستند که باید بررسی شوند. پس از سر ما عملا یک 14 پروژه که در زیر بررسی هستند و نتایجش بسیار به زودترین فرصت ما اعلام خواهیم کرد. ما در بخش شرکت های داخلی هم یک تعداد مشکلات داشتیم که اکثر قراردادها او فسخ شده و اکثر قراردادها به تعلیق آورده شده. هدف اساسی است که در طول 3 سال گذشته قراردادهای نو ما نداشتیم. دلایلی که قرارداد نو نداشتیم است که ما یک راهکار منظم به خاطر نظارت منابع طبیعی وجود نداشته و این راهکار ایجاد شده. ما تانستیم که یک تنظیمی را داشته باشیم که قراردادها را نظارت بکنیم. عموما در پروژه های اقتصادی وقتی که ما بحث میکنیم و عمدتا از معدن نه تنها پروسی استخراج یک پروسی بسیار طولانی و فنی کار داره، بلکه قبل از استخراج ما تفحصات و اکتشافات که باید به شکل مدرن به شکل بسیار منظم با استانداردهای بین المللی با اصول موقتین که در تجارت است، در بحث معدن است، در وسایل و تکنولوژی این موارد بسیار قابل بحث است. از این خاطر هدف اساسی است که ما بتانیم پروژه‌هایی که بعد از این بسته میشه نظر به یک اصول، نظر به یک مکانیزم و بتانیم منفعت افغانستان رو تثبیت بکنیم. یعنی در بخش منابع ما باید ریسک نگیریم، ریسک بسیار کم باشه، بله. و منابع بسیار به شکل فنی و به شکل قانونی به شکل مؤثر استفاده شود و استخراج شود.
با اجازه شما جناب متفیس میبخشین که در سکتور استخراج منابع طبیعی پیشتر شما اشاره کردین که قراردادهای با سکتورهای داخلی دارین و قراردادها با کشورهای قراردادهای بزرگتان با کشورهای و کشورهای خارجی است، با کشورهای بیرونی از شرکت‌های بیرونی. در یک قسمت ما گزارش های به دست آوردیم که کارگرا در وضعیت بد بسر می برند. اینا شکایت زیاد از شرکت های استخراج کننده داخلی و خارجی دارند. مثلا میگن که ما چراغ نداریم، در وقتی که در یک تونل میرن چراغ ندارن، وقتی که اینا داخل تونل میشن اصلا کلاه محافظتی برشان داده نمیشه و اصلا پاپوش ندارن که اونا را محافظت بکنه. آیا اینا هم چقدر داخل قراردادها شده این موضوعات حفاظت از کارگران؟
ببینید من بالکل بخشی تکنیکی است که راستا باید شرکت هایی که قرارداد به وزارت معدن و پترولیم دارن اصول و قواعد کارگران و حقوق کارگران مراعات بکنن و نظر به قرارداد، نظر به قانون معدن تمام مسائل حل است. در اونجا واضح گفته شده که سن کارگران از کدام سن باشه و همچنان وسایل و تکنولوژی که استفاده میکنن و با کدام سیستم باشه. در این زمینه در قراردادهای نو تمامی مسائل در نظر گرفته شده. بعد از این قراردادها نظر به یک ارزیابی کلی شرکت ها عقد میشه. فرضاً اگر شرکت داخلی و خارجی باشه ما یک سیستم منظم ثبت شرکت های معدنکاری را ایجاد کردیم در وزارت معدن و پترولیم و یک سنتری که توسط رهبری وزارت معدن و پترولیم آخر افتتاح شد. هدف اساسی شامی بوده که ما اساسات شرکت ها را راجستر و ثبت بکنیم تا بتانیم از لحاظ مالی، از لحاظ تخنیکی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ حقوقی شرکت ها را بررسی بکنیم که آیا توانمندی شرکت ها هست که مشارکت با وزارت معدن پترولیم داشته باشه یا قراردادها را با وزارت معدن پترولیم داشته باشه. بعد از بررسی همه جانبه که کمیته های متعدد در این راستا موظف شدند که یک سنجش های منظم داشته باشند و ظرفیت ها و اساسات شرکت ها را دیده قرارداد میکنند. ما در بخش مشکلات کارگر داریم، اما در ساحاتی داریم که در اونجا معدن به صورت غیر قانونی و یا هم به نظارت وزارت معدن پترولیم استخراج نمیشه. اکثر جاهایی که ما نظارت داریم، اکثر ولایت هایی که ما نظارت داریم، به هیچ کس اجازه نمیدیم که اصول و قوانین معدن نقض بکنند. استخراج یک پروسه فنی است و نظر به اونمو پروسه فنی یا باید استخراج بکنند. قبل جاهایی که استخراج میشه و ساحاتی که استخراج میشه، وسایلی که یا استفاده میکنند به طور منظم ارزیابی میشن و اگر ساحاتی که مثلا تخطی بکنن و قوانین نقض بکنن، ما اکثرا شرکت ها را نظر به اینمی قوانینی که نقض کردن قراردادهایشان فسخ شده، بله. و هیچ قرارداد با او شرکت ها نمیشه که قوانین معدن نقض بکنن.
مثلا از لحاظ صحی کارگرها شکایت دارن که دکتر نیست، کمک های اولیه بر ما نمیرسه، وقتی که زخمی میشه پایشان یا دستشان اونا به موالت به خانه میمونن بدون از اینکه یک حقوق به دست بیارن. با این موضوع اقتصادیشان در صورتی که اینطور یک وادسه پیش میشه شما چگونه این مسئله را بررسی میکنین و چی پیشنهادات دارین؟
بدون شک که اکثر قراردادی ها پروسی داوطلبی را که تیر کردن یک شرایط یک اصولنامه و یک شرطنامه هست که او را باید قبول بکنند. فرضاً اگر جاهایی که استخراج میکنند و اگر در ساحاتی که استخراج میکنند نظر به قانون معدن یک تعداد شرایطی هست که باید او را پوره بکنند. به طور عنوان ما در ولسوالی هرات در ولایت هرات ولسوالی غوریان قرارداد نمک به قرارداد دادیم که اونجا به 2000 نفر زمینه کار همچنان اواید و حق الامتیازی که یا باید پرداخت میکردن و یک شرطی که در این قرارداد گنجانیده شده بود ایجاد مراکز صحیح بود در پالوی اونمو معدنی که استخراج میکنن. به این معنی که اونجا شرایط برشان مساعد شده در قرارداد نو تمامی مسائل در نظر گرفته شده، از حقوق کارگر گرفته، بخش صحی، بخش حقوق بشر، بخش امتیازات و در محیط زیست تمامی موارد بررسی شده عقد قراردادها میشه. ما عمدتا مشکلات ما برتان پیشترم گفتم که در قراردادهای گذشته ما مشکلات عمدتا بوده، چالش ها بوده و اکثر این قراردادهای کوچک و حرفوی اتمام شدن، اکثرشان فسخ شدن نظر به عموم میادشان که پورا شده بود. به این اساس در قراردادهای جدیدی تمام موارد در نظر گرفته میشه، از اصول و قوانین بین المللی در بخش استخراج، در بخش تفحص و اکتشاف استفاده خواهد شد و در بخش صحی، در بخش محیط زیست اولویت داره، کفایت اقتصادی و مسئولیت اقتصادی پروژه ها دیده میشه و بعد از یک قراردادها میشه. یعنی این تمامی موارد ما بررسی میکنیم و ساحات ما عملا دیدیم که قوانین نقض شده، شرکت ها جریمه شدن، شرکت ها قراردادهایشون فسخ شده، شرکت ها در ساحاتی که مثلا قوانین معدن نقض کردن بایش با قانون برخورد قانونی شده. ما عملا چندین شرکت ها را نظر به اینمی مواردشان دیگر این وقت قراردادهایشان فسخ شده.
تشکر میکنم. در دقایق آخر برنامه داریم جناب مدفی صاحب، میخواییم که در نهایت بفهمیم که کدام معدن در کدام مناطق از کنترل حکومت خارج است و در اوج استخراج غیر قانونی صورت میگیره. برای جلوگیری از این برنامه های آینده شما چی است؟ بفرمایید.
ببینین، ساحاتی که منابع طبیعی وجود داره دشمنان افغانستان همیشه کوشش میکنن تو ساحات را ناامن بسازن، اما ما باورمند هستیم که نیروهای شجاع امنیتی ما قسمی که از وقار، نوامیس و از حیثیت افغانستان دفاع میکنن، از منابع طبیعی هم دفاع میکنن. توانمندی نیروهای امنیتی هست که منابع را به طور منظم محافظت بکنن. ما تمامی استخراج غیر قانونی که جاهایی میشه و یا هم قاچاق صورت میگیره مواردش به نیروهای شجاع امنیتی بسپاریم و یا عملا در ساحاتی که استخراج غیر قانونی صورت میگیره محافظت کردن و شدن از او ساحاتی که مخالفین بودن و او ساحاتی که زورمندان بودن. از این خاطر تدبیر بعد از این طوری هست که تمامی معلومات به نیروهای امنیتی سپرده میشه و ساحاتی که عملا استخراج غیر قانونی وجود داشته باشه جلوگیری میشه. اما بحث استخراج غیر قانونی یک بحث اجتماعی و اخلاقی هم است. مسئولیت فرد جامعه و وطن است که از منابع طبیعی خود حفاظت بکنه. ای یک ثروت ملی است، ای باید به طور متوازن، به طور منصفانه، به طور عادلانه و به طور قانونی استفاده شود تا بتوانیم اقتصاد افغانستان رشد بتیم و جای اشتغال زایی بیشتر بکنیم، بتوانیم که این سکتور به شکل اساسی به شکل قانونی استفاده بکنیم. از این خاطر تدبیر وجود داره، کمیته های معدن و کمیته های تفتیش وجود داره، نظارت عملا در ساحاتی که ما نظارت تیم های نظارتی اونجا هیچ کس اجازه نمیتیم که منابع طبیعی را تاراج ببرن. اما ساحاتی که منابع طبیعی وجود داره عمدتا کوششی میشه که او ساحت ناامن شوه، او ساحت ناامن بسازن و زمینی استخراج غیرقانونی را دشمنان افغانستان و دشمنان مردم افغانستان بر خود بسازن. از این خاطر تدبیر به جلوگیری استخراج غیرقانونی وجود داره و عملا ساحت ما با کمک نیروهای امنیتی خود پاکسازی کرده.
تشکر میکنم. بسیار تشکر. تشکر از توضیحات شما و از مهمانای عزیزی که تا این لحظه با ما بودن. سپاس.
امریکا غږ رادیو آشنا